بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی پور با موضوع شجره ملعونه. ششم محرم 95، تهران، حسینیه پیروان المهدی.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت و بغي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على أولاد الحسين والا اصحاب الحسین. عرض ادب احترام خدمت شما بزرگواران، تسلیت به مناسبت این ایام. من 6 شب و 2 روز در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. موضوع سخنرانی 6 شب یک بحث پشت سر هم و اصطلاحاً سریالی است. اون 2 روز هم یک بحث، منتها اون یک بحث دیگه است، یعنی ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا. قرار بود پیرامون نشانه های ظهور صحبت بکنم، منتها به این نتیجه رسیدم این بحث شجره ملعونه خبیثه که حالا با عنوان عربستان سعودی ما ازش یاد میکنیم الان خیلی تو این بره شاید واجب تر باشه. حالا اون رو هم وعده میدیم انشالله در یک فرصت دیگه ما در خدمت شما باشیم. عرض خواهیم که یک مقدار برای خیلی از شما بزرگواران سوالاتی پیش میاد بعضن راجع به اتفاقاتی که در منطقه داره میفته و ما اعتقاد داریم به این که ما دنبال شناختن صفات یزیدی هستیم و اون خود یزید هم مهمتره و مدعی هستیم که ما حسینیم. طبعا اون یزید ملعونی که 1400 سال پیش به درک واصل شده الان غرق در عذاب لعنه، همچین کسی جایگاه داره و موضوعیت داره و ما هم غافل از اون نیستیم. منتها شناخت یزیدی ها به نظر خیلی مهمتر میاد. شما هیچ کدوم شک ندارید در این که اگر فرضاً این کسایی که امروز تحت عنوان تکفیری های داعش و النصره و غیره اگر در کربلا می بودند کمتر از شمر نمی کردن. اینو واقفید. یک کسی که دستش به یه بچه 3-4 ساله بچه شیعه میرسه این کارو میکنه، اگر به امامش برسه چیکار میکنه؟ چیز واضحی است. فلذا شناخت و بصیرت یافتن از این حیث خیلی مهمه. مباحثی هم که میخوام مطرح بکنم تو این 7-8-10 سالی که دارم سخنرانی میکنم اینطور از بنده تا حالا نشنیدید. یعنی یک خورده تا حالا من خیلی از مسائل رو ورود پیدا نمیکردم، تو این چند شب میخوام ورود پیدا بکنم. و یک سریش به مسائل داخلی خودمونم مربوط خواهد شد طبعا. اون تا مشی بنده بر این بوده که حالا زیاد دنبال جناح بندی های سیاسی و جناح های سیاسی نبودم و زیاد توی مسائل ورود پیدا نمی کردم. اما سیاسی هم، یعنی حرفمو میزنم. انحراف هم بخواد تو اصلاح طلبا باشه، تو اصولگراها باشه، هر جا باشه میگم. به خاطر همونم الحمدلله از هر دو طرف میخورم. این نقطه مثبتی است برای بنده. ببینید این یک واقعیت. حالا من یه سخنرانی هم مشهد کردم تحت عنوان شجره ملعونه یک شب. این خیلی مفصلتر و بازتر و در واقع بسیطتره و ما دنبال شناخت صحیح جریان یزیدی امروزی. با توجه به عمل کرده آل سعود و اون چیزی که امروز آل سعود هست، به ماه و آل سعود هرچی که هست، یه پکی فرض کنید اسمش آل سعود و ایران همین که ما هستیم، اگر ما بخوایم روی عقاید خودمون محکم بمانیم، یعنی ایران باقی بمانیم، جمهوری اسلامی مدافع مظلومان و تمام مشخصه ها و فاکتورها که داره و آل سعود هم بخواد آل سعود بماند، امکانی وجود نداره ما با آل سعود بتونیم سازش داشته باشیم. یعنی یا او تغییر میکنه یا چی؟ ما تغییر میکنیم اگه یک دوستی شکل بگیره، بخواد شکل بگیره. چون مشی آل سعود یک مشی یزیدیه. ما هم یا ما بعد حسینی نباشیم یا او یزیدی نباشه و ائتلاف و اشتراک بین حسینی ها و یزیدی ها محاله، امکان نداره، اصلا دو تا فضای کاملا متفاوت. فلذا اگر روزی اتفاق بیفته یا ما حسینی نیستیم یا او دیگه یزیدی نیست، بند معتقدم این ماندن ما بر گذشته و گفتمان انقلابی خودمون و آل سعود هم ادامه همین مسیر غلط خودش یک جوریه که تضاد بین ما اجتناب ناپذیره. من چند تا سرفصل رو برای شما عزیزان عرض میکنم. ایران مشیش بر اینه که دنبال سیره پیامبره و اطرت پیامبر، دنبال قرآن و منطق رحمته. عربستان سعودی خود برتربینی، غرور و به دنبال این، ما می‌بینیم با اهل سنت مشکلی نداریم. یعنی انقدر نگاه ایران تو این مسائل بسیط و وسیع و درسته، شما می‌بینید که مثلا ایران بذات با اهل سنت هیچ مشکلی هیچ وقت نداشته و سنی‌هاش هم در داخل ایران راحت زندگیشونو کردن. اما عربستان مشیش این نیست. عربستان غیر وهابی‌ها رو کافر می‌دونه، غیر وهابی رو مشرک میدونه، ملحد میدونه، برچسب میزنه، لیبل میزنه و شروع میکنه برخورد کردن. نمیشه با این یه جانش از صحبت کردن، اصلا با این کنار آمدن. منطقش منطق استکباره، خود برتربینیه، یک غرور عجیب غریب اینها دارن این وهابی ها که غیر خودشون آدم نمیدونن. ما ایرانی ها، ما شیعیان قائل بر اینیم که ایدئولوژی ما درست‌ترین و منطقی‌ترین ایدئولوژیه. ازش هم قاطعانه دفاع میکنیم، یک اپسیلونش هم کوتاه نمیایم. شما بارها دید من همینجا با کمال رعایت احترام به برادران اهل سنت، اما مسائل و شبهاتی که وجود داشته رو کامل نقل کردم و پاسخ دادم بارها رو همین منبر، غیر اینه و جاهای دیگه. ما توهین نمیکنیم، ما میگیم یه بحث علمیه، بسم الله بیا بشین ما پاسختو میدیم. عربستان این نیست. ایران به اسلام یک پارچه و یک جهان اسلام یک پارچه و وحدت فکر میکنه. عربستان دقیقا مشیش دنبال تجزیه کردن کشور است. کشورهای اسلامی اختلاف به وجود بیاره، تشتت بندازه، جنگای داخلی به وجود بیاره. اصلا چیزی تحت عنوان این وحدت اسلامی نداره. ما اصلا یک سالی رو رهبران به عنوان وحدت ملی انسجام اسلامی معرفی کرد. اونا اصلا همچی چیزی ازشون چی نمیبینید. ما مسئله اصلی و دشمن اصلی جهان اسلام رو اسرائیل میدونیم. مسئله اصلی ایران قدسه و پرچم ظهور و قدس میدونه. بیت المقدس براش مهمه. مسئله اول جهان اسلام رو صهیونیستا رژیم اشغالگر اسرائیل میدونه. اما اینها نه، اینها فراموشی جنایات اسرائیل و ارتباط با اسرائیل. شما الان میبینید چقدر راحت حالا اینا با هم رفت آمد دارن. و بشار اسد هم دیروز یه نکته رو گفت، این که اینها 50 سال با اسرائیل ارتباط دارن، الان علنیش کردن و واقعا هم همینه. بارها اخباری پخش میشد، مثلا در جنگ 33 روزه که 2006 اینا لبنان رو به خاک و خون کشیدن، مطرح شد که اصلا سوخت هواپیمای اسرائیل عربستان میداد. و یا موارد متعدد اسرائیلی ها اعلام کردن که در جریان غزه ما به خاطر موشکایی که حماس به ما میزد، ما میخواستیم آتش بس بشه، جنگ تمام بشه. عربستان میگفت نه، کوتاه نیا، زوده، حالا 3-4 روز دیگه هم بزن اینجا رو. خب دیگه مردم غزه که دیگه شیعه نیستن، بگه حالا لبنانی ها شیعن، غزه اهل غزه که اهل سنت شافعی هن. خب یعنی این مشیش اینه، اینا به معنی واقعی کلام آل سعود نیستن، آل یهودن. ارتباط حالا یک سری بحثای چیزی هم شده که اینا اصلا واقعا نسبشون هم میرسه به یهودی ها، حالا محل بحث ما نیستش. ما نماد ایستادگیم. یعنی هر کسی به ایران فکر میکنه، نه که خودمون بگیم، ما تو دنیا هر کسی به ایران فکر میکنه میگه اینا نماد ایستادگی در مورد ظلمن، نماد مقاومتن ایرانی ها. و این یه روزی خودش تنها بوده، الان محور مقاومت درست کرده. یه روزی فقط ایران بوده، الان عراق و سوریه و لبنان و اینا رو هم سرخط کرده، رسیده تا دم مرزای فلسطین اشغالی. اما عربستان سعودی سمبل وابستگیه. یعنی همه جوره شما وابستگیشو به غرب و صهیونیستا میبینید. یعنی یک جا ببینید یک حرفی که خودش بزنه، یک جا ببینید مثلا یک جا این ایستادگی هم کرد، همه جوره نظامی، فرهنگی، اقتصادی، هر چی میگن گوش میکنه. خب من چجوری میتونم با این در واقع کنار بیام؟ این نکته هم عرض بکنم عزیزان، این مبحثی که من میخوام خدمت شما ارائه بدم، 6-7 ماه پیش تحت عنوان یک فیوچرولوژی یعنی آینده پژوهی بر برخی از مسئولین من ارائه دادم که این مسیر که داره پیش میره، عربستان سعودی این کارها رو خواهد کرد. که نکاتی که من 6 ماه ضبط هم شد، فیلمش از صوتش هم هست،
دونه دونه به وقوع پیوست. همین صبحی بود باز یکی از عزیزان با من تماس گرفته بود، آقا میگفت دوباره بیا این بحثو دوباره یه جای دیگه بر ارائه بده، که این بحثی که شما اونجا گفتید درست در اومد. الان هم من نمیگم اون بحثی که اونجا گفتم میخوام اینجا بگم، نه اون طبعا یه سری مباحثش طبقه بندی داره، نمیشه عمومی گفت، به خاطر اینکه بحث بر سر نیستش که آیا مردم نباید هر چیزو، نه اینکه بالا بله همینطوره، این واقعیتی که مردم هر چیزو نباید بدونن به خاطر اینکه موجب تشویش از آن عمومی میشه. یک بخشش دیگه اینکه همین چیزی که شما میشنوید خود دشمنم میشنوه، اصلی ترش اینه، خیلی سخت صحبت کردن. یک جوری شما باید صحبت بکنی که عموم مردم امید پیدا بکنن، خواص مردم خط بگیرن، دشمن فریب بخوره. خیلی سخته والله اینجوری صحبت کردن، مخصوصا شما یه جوری یه کسی باشه یه کاری کرده باشه که رصد کنن دیگه، یعنی جلساتو چک کنن ببینن داری چی میگی فلان، این خاصه. ما منطقمون دفاع از مظلومه، از مظلوم دفاع میکنیم، خواه میخواد سنی باشه در فلسطین، خواه میخواد شیعه باشه در لبنان، خواه میخواد غیر مسلمان باشه در آفریقای جنوبی. ما زمانی که انقلاب کردیم دو تا کشور سفارت نداشتن در ایران، انداختمش بیرون، یکی اسرائیل، دومی آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی هم مسلمان داشت؟ نه، نظام آپارتایدی اونجا حاکم بود، سیاه‌پوستا رو میکشتن. ما نمیتونیم بپذیریم با آفریقای جنوبی قطع رابطه کنیم تا موقعی که این نظام آپارتایدی از بین رفت، بعد دوباره باشون دوست شدیم، الان هم جزء کشورهایی که باشون خیلی خوبیم، مشکلی باشون نداره. یعنی اینا رو برید اینا رو مردم بدونید، اینا رو بعد بدونید بتونید دفاع کنید از انقلاب، بتونید حرف بزنید. یه جا میگن آقا شما فقط مسلمان‌ها دفاع می‌کنید، شما از شیعه‌ها فقط دفاع می‌کنید، ناخیر. ما به لحاظ احکامی به اهل سنت خیلی نزدیک‌تریم تا علوی‌ها. من شما بگم برخی میگن ایران داره از سوریه دفاع می‌کنه چون اینا علوی‌ان، این حرف بسیار سخیفیه، اصلا صحت نداره. ما به اهل سنت به لحاظ احکامی شبیه تریم تا به علوی ها. اصلا برخی از علمای ما ازدواج با علوی ها رو جایز نمیدونن. بس این نیست. از سنیش هم دفاع کردیم، از شیعش هم دفاع کردیم، برای وهابی دفاع ما جای دفاع کردن نداره. یک زمانی میگفتن آقا چرا شما تو چچن که مثلا با روسیه جنگ داره اونجا کار نمیکنیم؟ میگفتیم برای اینکه اونها تفکرات وهابی پیدا کردن. کار به جای رسید، رئیس جمهور منطقه خودمختار چچن خودش هم اعلام براءت کرد الان از اینا. الان شما ببینید چقدر اینا از اینها دارن تو سوریه و عراق دارن میجنگن. رزمنده‌های قدرشون هم همینانا. اونایی که ایستادگی میکنن محکم وای میستن همینان که اونا به عنوان شاشانی، ششنی چون چه ندارن عربا دارن ازشون یاد میکنن. این واقعیتیه. یا این تفکر وهابیت در بین آیغورهای چینی، مسلمانان ترک چینی رفت رسوخ کرد. این بله کمکاری ما بود. بعد زودتر ما میرفتیم اونجا کار میکردیم، نه که اینا شیعه بشن، نه اصلا بحث بر سر این نیست، اینا بذارید کنار، یه وهابی نشن. اما الان شما میبینید مثلا برخی از این رزمندایی که الان تو عراق و سوریه دارن میجنگن چینیان، از چین بلند شده رفته داره اونجا میجنگه. این تفکر وهابیت اصلا مثل یک سرطانیه، اگه به یک جانی بیفته زامبی میسازه، موجودات وحشی میسازه که هیچ چالشون نیست دیگه. منطق ایران منطق دفاع از مظلومه. خب اون سیاه‌پوستی که تو آفریقای جنوبی به ما چه ربطی داره؟ طبعا ها، نه برای ما مهمه، ما بابت اینا هزینه دادیم عزیزان. مردم جوانای ما هم نمیدونن الان، ما درسته تو تلویزیون گفته نمیشه، تو کتابای درسیشون هم نیست، بچه علم غیب هم که نداره دیگه، بالاخره باید یه جیبش برسه دیگه، غریزی که اینا رو نباید بدونه. ما دنبال مردم سالاری دینی و الگوی دموکراسی اسلامی، ما یک الگویی از دموکراسی پدید آوردیم که مردم رأی میدن، اسلام هم هست. یعنی چی؟ یعنی اسلام یک چارچوبی رو مشخص میکنه، میگه داخل این چارچوب مردم بید رأی بدید. مقبولیت اونی که مردم قبول دارن باید مشروع باشه، داخل چی باشه؟ چارچوب شهر باشه. بله این مقبولیت مردم یه روزی از چارچوب شهر بره بیرون، قطع باید بشه، از این شابلون نباید بیرون بره. یک روز مردم میگه آقا ما همه میخوام عرق بخوریم، نه خیلی غلط میکنه، باید مشروع باشه. اکثریت وقتی مشروع خیلی پسندیده است، اما وقتی غیر مشروع نه. قرآن بخونید، قرآن از اکثریت خیلی وقتا دفاع نمیکنه ها، میگه اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یشرون، اکثرهم فاسقون. یک جمله اکثر یک جاهایی میبینی اکثریت میخواد فاسق باشه، ما بریم فاسق بشیم؟ نه، جمهوری اسلامی میگه جمهوریت تا زمانی که چیه؟ اسلامیست. آقا نماینده مشخص کنید برن یک چیز قانونی رو به تصویب برسونن، مشکلی نداره. اونجا چند تا فقیه نشستن تو شورای نگهبان که بگن این آقا این قانونی که میخواد تصویب بکنید با اسلام در تضاد یا نه، این یه الگویی بوده ما به وجود آوردیم. عربستان اصلا بحثی اصلا راجع به دموکراسی نمیتون راجع به عربستان شما بکنی. نماد دیکتاتوریه. حکومت سلطنتی، یکی از نماینده‌های زن عراق خیلی قشنگ جواب سفیر عربستان در عراق داد. او برگشت به عراقی‌ها گفته بود شما دموکراسی ندارین، برگشت بود گفته بود شما به ما نگو، ما دموکراسی داریم، رئیس جمهور رأی میدیم، مجلس داریم، اما شما آخرین سابقه رأی دادنتون به زمانی برمیگرده که از هر قبیله یکی جمع شده که چجوری پیغمبر رو بکشید. خیلی به نظرم زیباست این جمله. واقعیت عربستان سعودی همینه، اما کسی با او کار نداره. جمود فکری، خفقان، حکومت سلطنتی، دیکتاتوری. ما از مظلوم دفاع کنیم، اونا برن مردم مظلوم یمن رو به خاک و خون بکشن. چه تصاویری از یمن میدستم، آدم دلش آتیش میگیره. ایران دنبال اینه که اسلام ثروت اجتماعی و مادیش حفظ بشه. بارها شما از دل جملات رهبران ما شنیدید که آقا یک روزی برسه این چاهای نفت سرش چی بشه؟ بسته بشه، که ما مجبور نباشیم. اما عربستان سعودی دقیقاً عکسش، به تاراج بردن ثروت مسلمی. شما دیدید فقط برای اینکه بعد از این مذاکرات ایران زیاد قدرت نگیره، عمدن اضافه تولید کرد، قیمت نفت آورد تا 20 دلار. خودش پول لازم داره، خودش تو یمن داره میجنگه. الان کار به یه جایی رسیده که حقوق شاهزاده‌هاشو مجبور شده چیکار کنه، خورده کم کنه و کنترل بکنه، اما حاضر خودش بمیره یکی دیگه هم خفه کنه. مهم نیستش که این ثروت اسلامی داره از بین میره. خب خدا به ما مسلمان‌ها لطف کرده عزیزان، فراوان لطف کرده. ما واقعا نمیتونیم شکر این نعمت‌ها رو بکنیم. دهانمون هم بسته است. 14 تا نقطه استراتژیک در دنیا وجود داره که خیلی مهمه. این کل این کره زمین 14 تا نقطه‌اش خیلی مهمه. 8 تاش دست مسلمان‌هاست. بیش از نیمی از این دست مسلمان‌هاست. آیا قدر می‌دونین؟ انرژی دنیا دست مسلمان‌هاست. مهمترین منطقه دنیا خاورمیانه عموما مسلمان نشین، جایی که سه تا قاره به هم چسبیده، جایی که تبادلات انرژی از اونجاست، جایی که رفت آمده از اونجاست. یه باب المندبی که دست یمنی هاست، یه باب المندب 48% رفت و آمده های دریایی از این تنگه داره رد میشه. نصف رفت آمده دنیا همینجا داره رفت رد میشه. خب قدر دونستیم؟ نه، این یک انسجام اسلامی میخواست که همه دور هم جمع بشن، اصلی ترین دشمن اسرائیل رو بزنن، بگن آقا ما 1.5 میلیارد جمعیتیم، ما حق وتو باید داشته باشیم تو سازمان ملل. شما الان دیدید تمام دنیا میگن آره، نماینده آمریکا میگه نه، روسیه میگه نه، چین میگه چی؟ نه، اینا حق وتو دارن. چرا ما 1.5 میلیارد جمعیت تو دنیا نباید داشته باشیم؟ بیش از 50-60 کشور. چرا نمیشه؟ برای اینکه مثل عربستان سعودی نمیذاره. ما الان در پارس جنوبی بزرگترین منابع گازی دنیا اونجاست عزیزان، بدونید. با قطری ها چیم؟ مشترکیم. مسابقه داریم میدیم. خوبه بدونید آقا چه برنامه‌ریزی شده توسط غربی. ما مسابقه داریم میدیم که تونتار اونجا گاز در بیاریم. چرا؟ چون قطری ها زودتر از ما شروع کردن گاز در. گاز قابل خیلی ذخیره سازی هم نیستش دیگه، باید رد کنی بره. یعنی ما با قطری ها مسابقه گذاشتیم که گاز بیشتر استخراج بکنیم که زود بفروشیم. خب توی همچین شرایط قیمت گاز بالا میره. شما هی بیا بگو آقا من تولید نفتم میارم پایین که قیمت نفت بره بالا، مثلا وقتی عربستان راضی نیست ما چیکار کنیم؟ عمدن در زمانهای تحریم، حالا اینا رو من مفصل براتون بازم، تولیدشو عمدن رسون به روزی 9 تا 10 میلیون بشکه نفت. توی 3 روز معادل 1 ماه ما نفت میفروخت. معادل 1 ماه ما. اصلا یک کاری که دنیا به نفت ایران بی‌نیاز شد. قبلا یکی از دلایلی که با ما حمله نظامی نمی‌شد میگفتن ایران نفت داره، اگه بهش حمله نظامی بشه دیگه نفتشو چی نمیفروشه. کم شدن نفت ایران تو بازار باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ قیمت نفت بره بالا، داد مردم دنیا در بیاد. عربستان گفت غمتون نباشه، من این کارو جبران میکنم. خب میشه با یه نفر با یه چیزی کسی ساخت؟ بحث اونم علای نیستش که بعد خود نکرد تای بحث پیش بیاد که آقا بلند شانه بریم عربستان حمله کنیم. نه، شناخت صحیح عربستان و عربستان سعودی مثل یه عذر میخوام از محضر شما، این مکان و این زمان واقعا شرم‌آور، مجبوریم دیگه امیرالمومنین تو نهج البلاغه استفاده کنیم. مثل یه سگیه که الان افتاده جلو داره پارس میکنه، منتها ما صاحب سگر رو میشناسیم. میخوام بگم زیاد تو این پارس کردن و واق واق کردن این سگه زیاد گیر نیفتید، اون اصلیه رو باید بشناسید. همین یزید ملعون و ابن زیاد ملعون با فردی مرتبط بودن در شام به اسم سرجون، این بهشون خط میداد باید بکشید حسین ابن علی رو. زمانی هم که به هدفش رسید، جالبتون بگم این مشاور یزید بود، به هدفش رسید اومد به یزید اعلام که من دیگه پست حکومتی نمیخوام، میخوام برگردم. رفت از دمشق، رفت به بیت المقدس، در اونجا یک کتابی نوشت. همین سرجون، اینا رو منبره ما گفته نمیشه، رفت یک کتابی نوشت که در اون اثبات میکرد آقا رسول الله مجنون بوده، جن زده بوده و وحی الهی نبوده. این چیزایی که تحت عنوان قرآن آمده چیه؟ نستجیر بالله، وحی شیطانیه. اونایی که بعدن اومدن کتاب نوشتن آیات شیطانی مثل سلمان رشدی اینجور چیزا، اینا 1400 سال قبلترش نوشته بودن عزیز من. این آدم مشاور یزیده، به ابن زیاد مستقیم نامه نگاری میکنه، تو تاریخ نقل شده. مثلا یه سری سرخطا رو او داره بهش میده. امروز این که شما انقدر ساده انگارانه بگید آقا داعش خودشونن، کسی اینا رو جلو ننداخته، کسی به اینا اسلحه نمیده، کسی به اینا مشاوره نمیده. اصلا اینا اینقدر قوی عمل کرده داعش تو حوزه رسانه ها، من مدیریت رسانه درس میدم دانشگاه دیگه، بوده که تو بعضی از کلاس ها یکی از کلیپای داعش رو شروع کردن تشریح کردن که این ببین چه جور داره این کارو میکنه، این چرا این لباس انتخاب شده، این افکت صدا رو ببینید، فلان فلان اینا ها. اصلا این کار ای چهار تا در دیوانه داعشی نیست، یکی واقعا داره بهشون آموزش میده. این نفر از بهترین گروهای تبلیغاتی در اختیار اینا قرار گرفتن. همون موقعش هم بهتون بگم اعراب جاهلی تو قد و قواره ایستادن در مقابل اهل بیت نبودن، اصلا تو اینقدر حالیشون نبود اینجور چیزا. اون کسی که به اینا خط میداد یکی دیگه بود، اینا رو مینداختن جلو، از حب و بغضاشون سوء استفاده میکردن، تحریکشون میکردن. الان مواردی رو عرض میکنم که چطور دارن عربستان سعودی رو تحریک میکنن. خب عربستان در مقابل چی؟ تاراج ثروت کشور اسلامی و آبروی کشور اسلام. الان خداوکیلی این اندیشه که تحت عنوان تکفیرگری و وهابیگری و سلفیگری از تو عربستان زد بیرون، آبرو بر اسلام گذاشته. سر میبرن، الله اکبر میگن و نام پیامبر میبرن و خب هر کی نگاه میکنه میگه خب اسلامتون اینه دیگه. برآورده هایی که مؤسساتی مثل پیو و گالوپ داشتن، نظر سنجی میکنن این بود که تا 10-20 سال آینده جمعیت اول اروپا مسلمانان خواهد بود. اسلام میشه مسلمان میشن جمعیت اول، و اون کشورها میدونه دیگه دموکراسی دارن. اون موقع وزیر مسلمان انتخاب میشد، نماینده مجلس مسلمان انتخاب میشد، نخست وزیر مسلمان انتخاب میشد. گفتن چه کار کنیم؟ گفتن یه کاری کنید که رشد اسلام گرایی در اروپا متوقف بشه. بهترین راهکار، کسی اصلا اسم اسلام بیاد اصلا مساوی با وحشیت در نظر بگیره. این طرف یه خطر وجود داشت تو بین اهل سنت، اومدن تکفیری‌ها رو بولد کردن و هایلایت کردن و کشیدن بیرون. این طرف ماجرای موجب بود، موجب گرایش به چی بشه؟ تشیع. یعنی یه نفر به تحقیق بکنه خب بگه این از تو دل میینه که خود اوباما چند وقت پیش سخنرانی که شبکه فیلم NBC آمریکا بود رسما گفتش که داعشی‌ها سنی‌های افراطی هستن. من در جمع علمای اهل سنت آذربایجان غربی سخنرانی داشتم، رسما اونجا عرض کردم خدمت این برادران بزرگوار، گفتم ببین برادران بزرگوار این صحبت اوباماه، بیاید اعلام براءت کنید، بیاید بگید داعش از ما نیست، بیاید بگید تفکیک کنید. این طرف شیعه فرصت تبلیغ پیدا کرد ها، که میگفتن نه نه آقا اونها شیعه نیستن، شیعه یکی دیگه است، بریم سراغه. این طرف جریان صهیونیسم خوب میدونست بچه، این طرف اومد چیکار کرد؟ یک سری جریان‌های افراطی شیعی رو سر خط کرد که طرف تا تو اینترنت بزنه شیعه عکس چی ببینه؟ خون و خون ریزی. چند درصد شیعیان الله قمه میزنن؟ خیلی اندک. چرا عکساشون از همه بیشتر بیاد؟ چرا تا بزنی عاشورا اون تصاویر بیاد؟ اینا همه هدفم. تو این 3-4 سال اخیرم دیدید دوباره همزمان با داعش این طرف اینا هم دارن چی میشن؟ سر صداشون بیشتر میشه. هیچ توجیهید؟ حواستون هست دور براتون چه اتفاقی داره میفته؟ من با مکرر تو سایتمون الان یه کمپینم رو انداختیم تحت عنوان اهداء خون. گفتیم آقا به جای اینکه بقیه به خون اهدا کنید، کمپین رو افتاده، حالا برید واقعا میتونید بهت عضو بشید و اینو پررنگ کنید، بذارید این تگه ها و کلید واژه ها تو اینترنت وقتی سرچ میشه اینها بیاد بالا. اون عزیزی که میره قمه میزنه خیلی جاها مشخصا من مطمئنم از حب امام حسینم داره این کار میکنه، اون تا الان چیه؟ اشتباهه، یقینا اشتباهه. الان اینا رو باید فهمید که ما کجا، حالا ما هم این نیستیم عزیزم شما فکر کنید آقا چون حالا غربیا بخندن تو میری مثلا سری غربیا به سینه زنی ما میخندن، به نمیدونم مثلا به نماز خوندن ما میخندن. نه خیر، اینا کوتا نمیایم. چرا انگلستان و در هلند کرسی دانشگاهی علی اصغر شناسی درست میشه؟ ها میگه بجنبید ببینید این داستان شیرخوارگان چی بود، یه ها اینا را انداختن 3500 نقطه در دنیا همایش شیرخوارگان. این شعائر حسینیه، ما مواظب بشیم محکم باید انجام. این کار خوشگلیه. در انگلستان گفتن باید باش برخورد بشه با همایش شیرخوارگان حسینی، همایش که 4 تا بچه 6 ماه بگیرن رو دستشون، میترسن از اینها از اینکه بچه 6 ماه رو دست قرار بگیره. به خدا خبر ندارید نگاه اونها به کربلا چطوره، به خدا خبر ندارید. گفتن چون موجب اشاعه خشونته. آقا چه خشونتی بچه 6 ماه رو بیاری؟ نه، شما دارید داستان تعریف میکنید که بچه رو گرفته سر دست یکی هم یه تیری زده، این اشاعه خشونته. بعد چطور تو لندن ياسرالحبیب میاد قمه میزنه، پلیستون میاد محافظش وای میسته اون بغل، این اشاعه خشونت نیست؟ ببینید من اینجا رو میبینم، ما این به این نگاه نمیکنیم که با یه رفتار ما بخنده که ما بخوام بخشی از رفتار دینی خودمون بذاریم کنار یا نذاریم کنار. نه، ما منطق داریم، عقلانیت داریم. میگه آقا میخوام خون بده، خب برو خون بده، برو خونتو میخوای برای امام حسین، امام حسین خونش رو تقدیم به بشریت کرد. امام حسین بابا طرف گاندی از نظر ما بت پرسته، تو هند بهش گفتن تو چطور جلوی انگلیسا وایستادی؟ گفت حسین. خسرو گل سرخی مارکسیست، خدا قبول نداره، قبل انقلاب اعدامش کردن. تو دادگاه شاه برگشت گفت من دار و ندارم و مدیون مولا حسینم. بعد تو بیا امام حسین انقدر کوچیکش کنی به زور بخوای بچه بونی کجا تو یک منطق تنگ و محدود، این صحیحه؟ امام حسین هدیه خدا به کل بشریته. دین ندارید؟ آزاد مرد باشید. مثلا صحبت و آقا سریم دین نداری؟ کاری ندارم مسلمونی، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، گبری، چی؟ فطرت داری یا نه؟ جوان مردی داری یا نه؟ یک عزیزی رو ما میشناسیم که صلاح نیست اسمش برده بشه، در اروپا ایشون رو بهتر میشناسن تا در ایران یقیناً، چون تخصصش رو شخصیت شناسی کربلا. ایشون میگفت یک مقاله یک اسپانیایی در مورد شمر نوشته بود، میگفت ایشون ساکن قمه، گفت حاضرم قسم بخورم تو کل دانشگاه ایران و حوزه های ایران هم چه چیزی ندیدم. میگفت خب چرا این اومدی نوشتی تو اینجوری شمر رو رفتی شخصیتش شخم زدی؟ گفت برای من جالبه یه نفر بتونه امام زمان بکشه اون شخصیتش باید بررسیش. یعنی چی؟ یعنی میخواد ببینه که اون شمر مسلمونی که بارها پیاده حج رفته جانباز جنگ صفینه چطور میشه 12 نفر میان سر مبارک و نمیتونن ببرن، این میبره، این به کجا رسیده؟ میگفت من رفته بودم فکر میکنم آلمان، میگفت در اونجا منو دوره کرده بودن، میگفتن ما همه رو حل کردیم، یکی مونده این وسط، ما اینو باید بفهمیم چی به چی. میگفتم چطور؟ میگفت هور. میگفت چطور یه نفر این پول داشت، جایگاه داشت؟ یک جوری به شما بگم، من یه سخنرانی پارسال کردم از تهران تا کربلا، اونو تو اینترنت سرچ کنید گوش کنید، تو اونجا ساختار شبکه کفری گفتم که خود این آقای هور رئیس یکی از بخش‌هایی بود تحت عنوان ارباع، یعنی یک چهارم. یه جوری فکر کنید هور رئیس یک چهارم کوفه بود. اینا میگه از من پرسیدن این هور ابن یزید ریاهی این چطور، این که پول داشت، جایگاه داشت، همه چی داشت، چرا یهوی وسط میدون جنگ ول کر رفت اونور؟ میدونی دردشون از چیه؟ نکنه دوباره این امامتون بلند شه بیاد فرمانده های ما رو مخشون رو بزنه یا وسط جنگ برن اونور. چون الان دیگه صحبتی نیست که یه نفر بره، نه، وقتی یه نفر میره اونم فرمانده باشه اطلاعات نظامی رو میبره، تمام تئوری های جنگیشون رو میبره اون طرف. ببین کجان ما کجاییم؟ ما هنو گیره اینیم که قمه بزن یا نزن. دعوا بود و آقا لخشیم یا لخ نشیم.
امام حسین رو اینطور میفهمید؟ امام حسین رو اینطور محدود بکنیم؟
در نبود منطقه امام حسین یک منطقه مثل تکفیری هم ادعای جهادیگری میکنه. باید جلوی اینها وایستاد. بهترین راه ایستادن در مقابل معرفی صحیح فرهنگ جهادی امام حسینیه. آقای رابرت بایر بلند شد اومد ایران، فیلم سریال 24 ار این آدم ساختن. بهتون بگم این چندین کتاب نوشته، جاسوس CIA بوده تو خاورمیانه، بلند شد اومد ایران، رفت حرم امام خمینی، رفت خونه حسین فهمیده، رفت با سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امام یه مصاحبه کرد. این رسما، من فیلمشو دارم، قبلا تو سخنرانی هم پخش کردم، رسما برگشت رفت خونه حسین فهمیده. زن برادر شهید فهمیده لبنانیه، با او شروع کرد صحبت کردن، چون تو خاورمیانه یه خورده عربی بلد بود، با او شروع کرد عربی صحبت کردن. بعد وقتی جلسش تموم شد برگشت گفتش که آقا اینو میبینید این بچه 13 ساله ما رو این بدبخت بیچاره کرد. بهتون بگم این حسین به تبعیت از اون حسین 1400 سال پیش، بیچارگی ما سر منطق جهادی و شهادت طلبی ایناست. وقتی شهید اشمر پدرش برگشت گفتش که دار و ندار پسر من از حسین فهمیده شما بود، ما ایرانی ها خودمون دهنمون باز بود. و بله، زمانی که امام خمینی برگشت گفت رهبر من اون طفل 13 ساله است، ما گفتیم عجب، بریم ببینیم این کیه. حالا اینجور نگاه میکنن. بعد زمانی که با ایده حسین فهمیده یک حمله صورت گرفت، مرکز نظامیان آمریکا در لبنان 167 تا از اینا به درک واسه شدن، آمریکا تا الان جرئت نکرده نظامی تو لبنان بیاره. اینا گفتن چیکار کنین؟ گفتن سری بدلشو بسازید. بدل استشهادی شد چی؟ انتحاری. ببین برای بچه 6 ماهه رفته کرسی درس دانشگاهی گذاشته در هلند. ببینیم این کیه؟ علی اصغر کیه؟ کجا اومدی اوی؟ این مبادا الگو بشه. جسم تو هیئت، فریادات تو هیئت میزنی، اما اندیشه تو فرا کن، برو کل دنیا رو ببین. خب حالا با این فضایی که شما گفتید راجع به عربستان، بله ظاهرا ما آب و روغنیم، با هم هیچ جوری کنار بیا نیستیم. خب چه باید کرد؟ روز به روز که داره میگذره و بعد از برجام بنده سخنرانی کردم به عنوان زمزمه های نفوذ، 9 ماه پیش بود، چقدر بود تونجا عرض کردم که بعد از برجام منتظر شکلگیری تهدیدات پیرامونی توسط کشورهای همسایمون باشید، چون یقینا این تو در دستور کار آمریکایی است و لیدر این جریان، رهبر این جریان شده کی؟ عربستان سعودی. خب اینو باید فهمید. من یه سری نکات رو خدمت شما عرض بکنم، برای امشب کافیه، بقیه‌اش هم می‌ذارم شب‌های آینده همینطور مسلسل و در واقع سریالی عرض خواهم کرد. دنبال این نیستیم که بگیم آیا مثلا حمله نظامی، جنگ، چون الان یه سریش بعضن میشنوید که برخی از کارشناسای ایرانی هم دارن صحبت میکنن که شاید مثلا جنگ هم با عربستان چیه؟ در بگیره. نه، ما به هیچ وجه از جنگ خوشمون نمیاد. مخالف جنگیم، هیچ آدم عاقلی از جنگ خوشش نمیاد. دنبال اینیم که خیلی مشکلات کشورم بدون جنگ حل بشه. میگه دیوانه شما، ولو بره 2000 تا چکم بزن تو گوش طرف، خب یه دونه مشت که میخوری؟ ما میخوام یک دونه مشتم چی؟ نخوری. ما امروز داریم تو سوریه و عراق میجنگیم که مردممون چی باشن، اینجا امنیت داشته باشن. امروز جوانایی از ما دارن میرن پرپر میشن که امروز تو راحت بیا اینجا بشینی عزاداری تو بکنی. در این که هیچ شکی نیست امنیت کشورمون رو دوست داریم، چون امنیت کشورمون رو دوست داریم داریم اینا رو عرض میکنیم. ببینید عزیزان، یکی از اتفاقاتی که بعد از برجام افتاد، کاری نداریم خود برجام چی بود، اصلا برجام یه ایکس، کاری نداریم، مثلا میبوسیمش خوبه به کسی بر نخوره، میذاریمش بالا تاخچه. اما میخوام ببینیم این ایکس برجامی که بوسیدیم گذاشتیم بالا تاخچه، نتیجتا تهش واسه ما چی میخواد درآد؟ مباحث اقتصادیش هم مال خودتون، من وارد این مباحث هم چی؟ نمیشه. من فقط بحث امنیتی شما برسیم. خوبه؟ بگیم الان باز میگن آی فلان شدین، یعنی تیکه به این انداختی که به اون، نه اینا هم مال خودتون. چون اصلی ترین دلیل برجام بود میگفتم ما سایه جنگو چیکار کردیم؟ از روی ایران برداشتیم، دیسکریتیزاسیون صورت گرفت. یعنی چی؟ یعنی پرونده ایران امنیتی شده بود تو سازمان ملل، هی گفتن دیگه بهش حمله کنیم فلان، نه دیگه این برطرف شد. بسم الله ما اینو بررسی می‌کنیم. بعد از برجام خب شما میگین دستاورد بوده، فبها ما هم حرفی نداریم، خوبه؟ اما میخوایم ببینیم در قبالش دشمنان ما چه تحریزی دارن. این یک واقعیت. ما امروز دنبال اینیم این یزید امروز رو بشناسیم دیگه، سرجونا امروز رو بشناسیم، نمیذاریم دوباره کربلا شکل بگیره. اگرم جنگی بخواد شکل بگیره، جنگ مع امام منصوره، هم پیروزی دنیوی هم پیروزی اخروی. ببینید برطرف شدن ابهام هسته‌ای یک اطمینانی به دشمن داد. ببینید ما میگفتیم بمب هسته‌ای نمیخوایم و واقعا هم نمیخواستیم، چون حرامه بمب هسته‌ای. چرا؟ چون یه جا بندازی چیکار میکنه؟ ده ها هزار نفر رو میکش. توی شهر تو ناکازاکی انداخت 65,000، توی هیروشیما نمیدونم 90,000. آدم یهویی بگه انفجار عظیمیه دیگه. برای همینم به شما بگم اگه ببینید ایران انقدر دنبال موشک‌های نقطه زنه، به خاطر همینه. یعنی ما توی نقطه زنی تو دنیا اول دوم دنیاییم، اینو بهتون بگم بدونید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مشی ما این بوده. زیاد حتی روسیه و امریکا هم سراغ نقطه زنی نبودن. چرا؟ چون اونا میگفتن ما یه بمب اتم می‌خوام ببندیم سرش، حالا 200 متر اینور نخور اونور تر بخوره. اما ایران میگه نه، موشکی بساز که مثلا اگه میخوای خونه نتانیاهو رو بزنی، IDF اسرائیل رو بزنی، مرکز موساد رو بزنی، شیمبت رو بزنی، اون چیزی که تو اسرائیل، خب دیمونا رو بزنی به اون بغل دستیش مثلا اینطور. حالا یک جایی هست، آخه مردم اسرائیل هم مثل خود صهیونیستان زیاد فرق نمیکنه. اما یک جایی هست مثلا شما میخوای پایگاه نظامی آمریکا رو توی کشور عربی بزنی و کنارشون مسلمان اون بغل دستیش، اصلا هم از حضور اون آمریکایی اونجا راضی نیستی، نقطه زنی میخواد. ما دنبال اون وطن نبودیم و نخواهیم بود. اما غربیه که اینو قبول نداره، که فکر میکنه چیه؟ ما علکی میگیم. روزنامه اسرائیلی زمانی که رهبری بمب اتم حرام اعلام کرد قشنگ رسما تو یک سخنرانی، روزنامه اسرائیلی نوشتن آقا گول نخورید، اینا چیزی دارن به اسم تقیه. بله اونا گفتن گول نخورید، اینا چیزی دارن به اسم تقیه. جان هیگی، من چند وقت پیش داشتم سخنرانی چهار اسبش رو گوش میدادم، اینا یکی از سخنرانای مطرح امریکایی آخرالزمانی، این میگفتش که آقا گول نخورید، اینا تقیه دارن. خب اینو بعد ببین با کی طرف. خب او میگفت تو این دست این بابا ایران شاید بمب اتم، یعنی میتونه بره به سمتش. ما میگفتیم ما نمیخوایم. میگفت باشه بیا خیال منو راحت کن، تو نمیخوای. اینو میگفت دیگه. ها ما نباید به این مفتی خیالش راحت میکردیم، حرف اینه. ما گفتیم باشه به شرط خیالتو راحت میکنیم که مشکلات اقتصادی ما چی بشه؟ برطرف بشه، پولامونو برگردون. ما باش بیا این دستم باز میکنه. این منطق تو اینجاش هیچ ایرادی نداره ها، من موافق حتی مذاکراتم هستم، خب منتها به شرطی که پوله چیه؟ برگرده. اگه تو این خیالش راحت کردی، این حرفای من نیستش. ببین نگاه کن عزیز من، آقای آمیها آیلون رئیس اطلاعات داخلی رژیم صهیونیستی، ما کلیپشو به زبون شیرین فارسی زیرنویس کردیم تو سایتم گذاشتیم، رسما میگه ما با حمله نظامی دیگه نمیتونستیم کاری بکنیم. این آقا اینه که میگم ما سایه جنگ رو ایران برداشتیم، توهمه. خود اونا میگفتن نه. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگه ما دیگه نمیتونستیم نظامی حمله کنیم. اگر حمله نظامی به ایران صورت میگرفت توسط کشوری که دارنده بمب اتمه، کی؟ اسرائیل یا آمریکا؟ شما میدونید به لحاظ بین المللی توجیه داشتید سمت بمب اتم برید؟ پاکستان چجوری اتمی شد؟ چون هند بمب اتم داشت. میگه هند با من جنگ داره، منم باید بمب اتم داشته باشم. میگه چون اون داره چیه؟ ممکن استفاده کنه. بمب اتم هم تا الان استفاده چی؟ شده تو جنگ. ژاپن با آمریکا جنگیده، آمریکا کم آورد آخر بمب اتم زد. از کجا معلوم؟ منم میتونم دو. بازدارنده است، میگه نمید بازدارنده است. باعث میشه ما اینا میگفتن حمله نظامی به ایران باعث میشه ایران اتمی بشه. خود آقای آمیها آیلون میگفت اگر ما حمله نظامی میکنیم، نطنز رو میزدیم، فوردو رو میزدیم، مثلا همه اینا رو میزدیم. درست شد؟ نهایتا 6 ماه تا 18 ماه فاصله مینداختیم بین ایران و بمب اتم. اما فرضاً میزدیم اینا رو، اما 18 ماهش با 18 ماه بعدش با یه ایرانی مواجه بودیم که چی؟ اون خیلی دیگه کاریش نمیشد که. اسرائیل هم یه جغل جاه. این خیلی معنی داشت. ما اومدیم گفتیم نه ترس عزیزم بیا ندارم. بیا برو بگرد. تضمین بهت میدم تا 15 سال دیگه اشم نداشته باشه. هر چی اورانیوم هم غنی کردم میدم ببر 20% رو بکن 3.5%. اوکی خوبه حله؟ چی بهم میدی؟ به پول میدم. چقدرش تو الان گرفتی؟ ببین بحث بر سر این جناح و اون جناح نیستا. بحث بر سر کشورمونه. بحث بر سر ایدئولوژیمونه. دین نداری؟ ایرانی که هستی که. بحث بر سر اینه. ما اومدیم این کاری، این خودش بازدارندگی داشت. پس چی؟ خودشون میگفتن ما به ایران نمیتونیم حمله بکنیم، چون اگر حمله کنیم ایران توجیه پیدا خواهد کرد که به سمت چی بره؟ اومد. خب ما اینو از دست دادیم الان. یه بازدارندگی دیگه قبلا داشتیم. من از تک تک اینا اینقدر مطالب جمع کردم. مثلا نگاه کن، آقای الی هود ایران مشاور با عین نوشته میشه، مشاور امنیت ملی نخست وزیر رژیم صهیونیستی، میگه پس از برجام تهدید اتمی ایران برطرف شده است و عملا نگرانی از این حیث دیگر وجود ندارد. این خیالمون راحت شد. از دهه 60 میلادی گفتگوهای امریکایی ها با دشمنان ما اسرائیلی ها همیشه به نفع اسرائیل تمام شده است. اینو صحبت خود اوناست. میگه آقا شما صحبت صهیونیست رو بذار کنار، صحبت خود ما رو گوش کن. چش گور پدر این صهیونیست. دومین چیزی که دلیل باعث میشد که به ایران، به فکر حمله به ایران نباشن چی بود؟ ایران یک قدرت انرژی در دنیا داشت، یعنی بزرگترین صادرکننده نفت دنیاست. یهویی حذف کنی ایران رو از چرخه صادرات نفت، قیمت نفت رو میبره بالا، داد ژاپن و چین و این چیزا در میاد دیگه. بالاخره کل دنیا اروپا اینا صداشون در میاد. چرا؟ چون اونا دنیاش دین و دنیاشون همین دنیاه، اصلا زندگی میکنن بابت چی؟ همین دنیا. این تحریمایی که تو ایران بود اگه تو اروپا اجرا بشه همدیگر میخورن و فکر نکنین با فرهنگن و نمیدونم اینا، نه اینا جوکه عزیزم. یک روز توی ایتالیا، من خودم عکسو شیدم، تو ایتالیا کارمندای خط واحدشون اعتصاب کردن، این هندی ها پریده بودن سوار سقف اتوبوس شده بودن. بله اینجوریه، اونجا شمشیر قانون اینا رو نگه داشته. یک روز در کل سال در امریکا یک دقیقه در سال برق رو قطع میکنن به خاطر یادبود ادیسون. اون یه دقیقه هم اعلام نمیکنن که. تمام این دوربین هم UPS داره، یعنی برق ذخیره داره برای یک ساعت. کل جنایت میشه تو همون یک دقیقه. سه اینجا یارو منتظر یه دقیقه که شروع بشه بزنه این ور در با داغون بکنه. اینا به شما بگم اونجا شمشیر قانون باعث میشه این همچین شست و رفت عمل بکنه. یک جا اینجوری برداشته بشه همدیگر میخورن. اینجا قانون و دین و بیشتر دین، بیشتر اخلاق خودمونه، یعنی حرامه میگیم آقا این دزدیه فلان. یه سیل اومد توی نیو اورلان، مگه فیلماشو ندیدی چه جوری ریخته بودن توی فروشگاه‌ها؟ ریختون رو فروشگاه داشتن به غارت می‌بردن. نگاهتون از غرب تصور درستی باشه. خب اینا دنیاش برای هم به خطر. امریکا نمیتونست به این سادگی ها بگه که ایران بیم به ایران حمله بکنیم. اومد چیکار کرد؟ ریز ریز ایران رو از چرخه صادرات نفت حذف کرد. چطور؟ چیکار کرد؟ برادر عربستان سعودی چرخه افزایش تولید داد. ایران کمی قبل از 2013 کمترین صادرات نفتش رو در تاریخش داشته. یعنی ما از 2013 تا 2014 کمترین میزان صادرات نفت داشتیم. عربستان دقیقاً از 2012 تا 2014 بیشترین صادرات نفتش رو داشت. نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت صادر کرد. ما 1 میلیون. رسید به 700 هزار تا. این 10 میلیون بشکه، گفت غمتون نباشه ایران نباشه. خوب دقت بکنید، و همین عربستان سعودی. دو، آمریکا نیازشو به نفت کم کرد. چطور؟ با جایگزین کردن سوختهای هیبریدی. ذرت میکنن، ذرت رو تبدیل میکنن به الکل، الکل رو میریزن تو ماشین. که بنزین نخواهیم، چون بنزین نمیخواهیم نفتم نخواهیم. در مرحله اول به 10 تا کشور اجازه داد از ایران نفت بخرن. چون قبول نمی‌کردن ایران تحریم نفتی بشه. بعد ریز ریز برای این 10 تا کشور تولید کننده پیدا کرد، گفت تو بیا برو از اونجا بخر، تو برو از اونجا بخر، تو برو. بعد دیگه یه جوری شده بود ما گریه می‌کردیم، گفتیم تو رو خدا کی بده ما نفت بخره. شروع کردیم قاچاقی نفت فروختن، میدادیم بابای زنجانی بفروشه، نمیدونم بیزه بفروشه، خره بفروشه، چی اینا از اینجاها در اومد. بعد بدونید چی شد؟ خب این بازدارندگیش هم رفت. خوب دقت کنید ببین، بازدارندگی یعنی اون چیزی که باعث میشه که من حمله نکنه، با خودش دو تا چهار تا میکنه، با خودش میگه من الان برم اینو بگیرم بزنم، خب برمیگه منو میزنه، تا موقعی که اون چاقو دستشینه کی بهش حمله کنم، یه دقیقه خواست اون چاقو رو بذاره زمین. آقا این 6 7 رفیق داره میان منو میزنن، کی بزنم؟ این زمانی که با رفیقاش قهر کرد. ما یه سری بازدارندگی ها داشتیم، یکیش همین بحث چی بود، ابهام هسته ای که الان روشن، موضوع برایشون روشن و کلیر شد، کاملا روشن الان چیه. دو، نفتمون بود. مورد سوم، تنگه هرمز. ایران درسته نفت صادر نمی‌کرد، اما از تنگه هرمز 17 میلیون بشکه در روز نفت خارج میشه. یک سوم نفت دنیا داره همینجا خارج میشه. انرژی دنیا بخشید، بهتر بگید. خب این خیلیه. حالا ایران اگه تنگه هرمز رو می‌بست چی؟ جنگ میشد؟ خب می‌بست، میگفت حالا دیگه که برای من نمی‌جوشه، هر چی توش بجوشه من در اینجا رو می‌بندم. باید این رو هم کار کرد. اومدن عزیزان 1 2 3 4 5 6 7 تا خط لوله از این ور تنگه هرمز کشیدن به اون ور تنگه هرمز، که اگه ایران تنگه هرمز رو بس از طریق این لوله ها نفت رو چیکار کنن؟ انتقال بدن بیرون. یک خط از بصره به منطقه قطیف عربستان، یک خط لوله از اردن به قطیف عربستان، یک خط لوله از منطقه ینبوع در واقع دریای سرخ مستقیم به قطیف عربستان، یک خط از یمن به عربستان، یک خط دیگه باز از یمن به عربستان، منتها اول میره امارات بعد میاد میره عربستان، یه دو تا خط هم کشیدن به عمان، یک خط دیگه هم کشیدن به امارات. گفتن باشه اینجا رو ببند، ما از پایین باش لوله انتقال میدیم. این رو هم چیکار کردن؟ یک جوری حل کردن. نگاه کنید، یعنی مسیر داشت میرفت به یک سمتی. خب مورد چهارم، درگیر شدن جبهه مقاومت با یعنی سوریه و عراق و لبنان با جریان تکفیریگری. خب اینا بازوهای ایران و دستای ایران هن دیگه. شما نمیدونید چه التافی خدا به ماها کرده، چه اتفاقاتی افتاده خبر نداریم. بشار اسد با همه کج و کلگی هایی که داره و داره، ما نمیگیم مثلا یه نور پاکی اومده رو زمین، هیچ، فقط کافیه یه پالس برای اینا بفرسته که من دیگه با ایران کاری ندارم. از فردا میشه رهبر نمونه جهان عرب، خود اینا داعش و النصره رو به خاک و خون میکشه. ملک عبدالله دست اینو گرفت آوردش گفت این لبنان مال تو، به بشار اسد گفته. اون موقع ارتش سوریه تو چیز بود، تو لبنان بود. بعد سر ترور رفیق حریری مجبور شد سوریه هزینه سازی کردن براش، مجبور شد بکشه بیرون. گو همه اینا مال تو، بی خیال ایران شو. جالبه تو میگم در همین وسط همین کاروزار درگیری ها یک جلسه در روسیه گذاشتن، همین پسر ملک سلمان بلند شد رفت اونجا، یک نفرم از روسیه اومده بود، برگشت به این روسا گفتش که ببینید، گفته آقا مشکل اصلی داعش، گفته اصلا داعش مشکلی نیستش، که داعش به سرعت میتونه ماجراش حل بشه، مشکل یه چیز دیگه است. تو شما از ایران دست بردار، طرف ایران نمونید. چی میخواید بابا؟ لام از سبا پول میخواید؟ شما با سمت ما باشید، سمت عربستان و امریکا. اینا حاضر نشدن. یعنی حافظ اسد ویژگیش اینجوری بود، یعنی یه مردونگی هایی داشت، نفروخت بره مثل ملک عبدالله اردنی بره امریکایی بشه و نمیدونم فلان. خیلی ها میدونی که بعد از حافظ اسد هم باسل اسد پسرش قرار بود همه کار بشه، که باسل اسد و موساد و CIA زدنش. اون آدم جنرال نظامی بود، قهرمان سوارکاری، آدم خاص، قهرمان تیراندازی. هیچ کس فکر نمیکرد این چشم پزشکی که تو اروپا درس خونده، یعنی آیه بشار اسد، بتونه اینجوری وایسته. میگفتن این سوسول، این نمیتونه. اما انصافا محکم وایستاد. یک جاهایی هم شاید داشت خالی میکرد، ایران پشتشو محکم کرد، توجیهش کرد. خلاصه میخوام بهتون بگم اینا دنبال این بودن. درگیر شدن جبهه مقاومت یک فرصت خوب برای اینا فراهم کرد. یعنی دیگه اگر به ایران حمله بشه اینا توانشون با کی گرفته شده؟ با تکفیری ها و ببین حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه 48 تا شهید میده، در جنگ با تکفیری ها 100 ها شهید، 48 تا 100 ها. مورد پنجم، تغییر نگاه خطرساز بعضی از همسایه ما. مثلا ترکیه هیچ وقت حاضر به تجزیه کردستان عراق نبود، میگفت اگه کردستان عراق تجزیه بشه کردای خودم هم چیه؟ هوس میکنن یه کشور بشن، پس نباید این جدا بشه. اما ترکیه ما دیدیم دو سال گذشته راضی شد به تجزیه کردستان عراق. این خطرساز بود برای ما، چون از این طرف هم میتونستن کردهای ما رو چیکار کنن؟ تحریک کنن. آره. تضعیف روحیه جبهه مقاومت. شما میدونید کار به یه جایی رسید، انقدر شایعه سازی و داستان سازی کردن در سر ماجرای برجام و مذاکرات که سید حسن نصرالله یه جا اومد سخنرانی کرد گفت نه ایران انقدر نامرد نیست ما رو تنها بذاره. ببین چیا گفتن اونجا که آقا ایران داره حزب الله رو میده، نمیدونم فلانه و همانه، این فشارها تا اینجا. و مورد آخر برای امشب، پررنگ شدن مباحث اقتصادی و ارتباط جهان بین مردم ایران. یعنی بعد از تحریم آقا ول کن این چیزا رو، دلار بیاد پایین اینطور میشه اونطور میشه. این مباحث مجموعاً غرب رو به این نتیجه رسونده بود که ایران چیکار میخواد بکنه؟ کم آورده دیگه. و حالا وقتشه، من آمریکا که توانایی حمله نظامی دیگه مثل حمله تو عراق رو ندارم، درسته؟ یه راه مونده، این که یکی رو جایگزین خودم میکنم، یه پله میرم عقب و از این به بعد کشورهای همسایه ایران به جان او خواهند افتاد. لازم نیست من هزینه بکنم. اومدم تو عراق این همه کشته دادم مجبور شدم برگردم، اومدم تو افغانستان، تازه افغانستان عراق کجا، ایران کجا؟ روز قدرت نظامی و کل داشته هاش. فلذا یکی دیگه باید این کار رو بکنیم. ما شبهای آینده انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. جان ما میفهمم حاجا نیومده. خوب ما انشالله تشریف بیارن ما بهره ببریم. خب نکته که وجود داره، من این بحث رو براتون یه خورده حالا چون فرصت شد براتون باز بکنم. در قبال، در اثنای این اتفاقات و تحریم ها ببینید یه استراتژی دارن، خوب گوش بکنید دوستان، تحت عنوان استراتژی داهیا. داهیا انگلیسی زاهیه است، زاهیه به جنوب بیروت میگن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اسرائیل تو جنگ 33 روزه یک استراتژی رو پیاده کرد، گفت کیا، چرا حزب الله اینقدر محبوبه توی لبنان؟ باید این محبوبیت از بین بره، مردم باید بدونن اگه حزب الله رو دوست دارن باید هزینه بدن. به خاطر همین یک کلونل اسرائیلی این پیشنهاد رو داد که تو جنگ 33 روزه مردم رو بزنید. برای همین شروع کردن خونه ها رو زدن که ببینید اگر میخواید مثل راحت زندگیتون رو بکنید، یک کسی مثل حزب الله انتخاب نکنید. دقیقاً توی فلسطین هم همین کار رو اجرا کردن. یعنی الان جنبش فتح به رهبری ابو مازن که الان دیدید مثلا این ملعون شیمون پرز مرد رفت اونجا دست زنش هم بوسید و این کارا رو کرد، این میگه که ما بیا با اسرائیل بسازیم، به اینا بیشتر اسرائیل در واقع پوان میده. اما غزه رو بسته، آب نمیذاره بره، دارو نمیخواد، میگه به خاطر اینکه شما حماس رو انتخاب میکنید. یعنی فشار بیار به مردم که مردم دیگه اینجوری انتخابات انجام. خب این کار در مورد ایران هم اجرا شد، گفتن ما باید ایران رو تحریم کنیم، یک جوری دور ایران رو ببندیم، قیمتا بره بالا که مردم بفهمن دیگه نباید به کسانی رأی بدن که چیکار بکنن، هزینه زایی بکنن، بیان شاخشونه بکشن و نمیدونم پول خرج بکنن تو سوریه و لبنان و عراق و سلاح بفرستن و نیروی مستشاری بفرستن. و نه عزیزان، باید این اتفاق بیفته. این اینا ببینید یک شما یه ساده مذاکره میبینی پشت سرش هزاران مغز نشستن 24 دارن کار میکنن که از تو این بیشترین سودو برای خودشون بکشن بیرون. یک جنگه. این فشار بعد به مردم ایران میومد، روز به روزم بیشتر و حتی متاسفانه دردآور اونجا میشه. یک موقع این فشارها خارجیه، یک موقع فشارها کجا چی میشه؟ داخلی میشه.
یعنی یک عده‌ای در داخل هم سنگ اندازی میکنه به اون نوند. یکی از اون آقایون اون طرفی که اصلا اون طرف رفته فرار کرده رسما اومد جلو دوربین گفت یکی از این آقازاده ها به من تلفنی زنگ زد و قبلا هم صوتش رو گذاشت تو اینترنت. یه بار صوت این آقازاده رو گذاشت تو اینترنت این فرد. گفت یکی از این آقازاده با من زنگ زد گفتش که داری میری واشنگتن، به مسئولین واشنگتن بگو تحریما داره جواب میده، بیشترش کنید. این داخل، یعنی پالس فرستاده شده به اون طرف. مردم گفتیم استراتژی چی؟ زاهیه یا داهیا. انقدر بهشون فشار بده که مردم بگن غلط کردیم. اگه من به شما بگم تو اندیشه کده های امریکایی اسمش هم گذاشته بودن، عذر میخوام از محضر شما، این غلط همونو امریکا غلط کردیم. این در مقابل چی بود؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. در مقابل اون ما هم یه استراتژی درست میکنیم، آمریکا غلط کرده. بعد یه کاری کنیم، مردم ایران میگن باشه باشه آقا تموم. به کی رأی بدیم؟ تو بگو. فهمید چی شد؟ یعنی یک جوری من دیگه کمو باشه، ادامه نده، گرونی اینجوری شده، فلان شده، به همون. من اینم به شما بگم تحریم ها اثر گذاشت، من نمیگم، اما مهمترین دلیل چه داخلی بود، مشکلات داخلی بود، مشکل سازان داخلی بود، برای اینکه یک جای دیگه مردم ببرن، کم بیارن و بگن باش تسلیم، که نمیتونه نشده ها. به شما بگم خود اینا نظرسنجی گلن دارن میکنن، مثلا قاسم سلیمانی رو اومدن نظرسنجی کردن، محبوبیتش بالای 70% در ایران. خب این یعنی مردم مقاومت رو چیه؟ دوست دارن فرماندهشون که داره اونجا تو سوریه و لبنان دفاع میکنه از حرمها، دوستش دارن و نگران. و چقدر دیدی شانتاج درست کردن که یکی مثل قاسم سلیمانی اومد بیانیه داد آقا من نمیخوام تو انتخابات بیام، چون نگران بودن نکنه بیا تو انتخابات، این رأی بیاره تو انتخابات خیلی معنی داره برای مردم دنیا. یعنی مردم ایران به کسی رأی دادن که دارد میجنگد. اینقدر شانتاج داستان که اومد بیانیه آقا من سربازم، من دارم میجنگم، من دارم بجنگم. این همیشه تاریخ بوده. مالک ها 10 ضربه فاصله داشتن با سر معاویه بن ابی سفیان، 10 ضربه. این طرف تو داخل دور خیمه امیرالمومنین کار خراب شد، فتنه ها این ور بود، عملیات روانی ها این ور بود، آهای ما اونجا چی کار میکنیم، اونا قرآن دستشون گرفتن، قرآن سر نیزه کردن. اون طرف که قرآن سر نیزه کرد، به سرعت یک نفر این طرف چی کار کرد؟ پالس رو گرفت، شروع که فتنه کردن. این طرف بعد کسایی می بودن، امارهایی می بودن فریاد بزنن مردم رو روشن کنن، چون نبود، چون امارهای دیگه وجود نداشتن، چه اتفاقی افتاد؟ مالک اونجا مجبور میشه شمشیرش رو غلاف بکنه برگرده و نهایتا هم حضرت امیر ترور بشه و اصلا ورق برگرده و معاویه بده بشه اصلا حاکم و بعدش پسرش بده این مصیبت عظیم رو بر جهان و کل هستی، بر کل تاریخ وارد بکنه، واقعه عاشورا. مبادا فکر بکنی اینا مال گذشته بوده الان نیست و نمیدونم، نه عزیز من، اینا همیشه تکرار خواهد شد، در کل تاریخ هست. هی من و شما میگیم آی ما اهل کوفه نیستیم، اگه میبودیم اینجوری میکردیم اونجوری میکردیم، همین الانه. توی اشل کوچکتر خدا برای تو من و شما فراهم کرده، میگه بیا بسم الله کار بکن، این مردی بیا اینجا خودتو نشون بده. شما شک دارید امام زمان عجل الله می بود از یمن دفاع میکرد، از سوریه دفاع میکرد، از عراق دفاع میکرد؟ شک دارید امیر مؤمنان نگران خلخال و پای پیرزن جهوده؟ بعد زن مسلمان در عراق به اسارت گرفته بشه، بعد یعنی امیرالمومنین می بود مثلا واکنش نشون نمیداد، امام حسین بود واکنش نشون نمیداد، ما اهل بیت چطور میفهمیم؟ سپاه امام حسین سپاه یه دستیه، آب تموم شده، ریز ریز تموم شده دیگه ها، کم شده، احتمالاً جوره جوره خوردن، سهمیه بندی کردن ها، جیره بندی کردن، آب ریز ریز کم شده. اما حرف من اینه که توی کشور ما درست تحریم صورت گرفت ها،
یه مشک آبی مثلا مونده بعد ریز ریز ازش می‌خوردیم دیگه تا بتونیم دووم بیاریم. خب چه کنیم با اون کسایی که یهو دیدیم تا حواسا پرت اون طرف چاقو برداشتن دارن میزنن به مشک؟ تو بین خودمون اینها خطرساز بود. هیچ امام مثل ابا عبدالله در اوج مظلومیت ها، اما یاران شیشدونگ و تاپی اینجوری نداشته. هیچ، خیلی شیشدونگ، یعنی تصویه شدن دیگه، قشنگ غربال شدن تو مسیر، ریختن اون شب عاشورام اون چراغی تو خیمه خاموش شد و رفتن یه عده. و اونایی که موندن دیگه الان میشه باشون عشق بازی کرد. دو تا پسر عمو هن تو سپاه امام حسین به اسم جابریین، این دو تا جابری، اینا خیلی جالبه. اینا اومدن موقعی که میخواستن برن میدان خدمت حضرت رسیدن که گریه میکردن، شور شور اشک میریختن. میخوام امروزی تر بگم یه خورده ماجرا. بعد آقا فهمید چطور چرا اینجا گریه میکنیم؟ گفت آقا گریه‌مون میاد دیگه، چیکار کنیم؟ نمیدونم. فهمید گفت خب حالا برای چی گریه میکنی؟ خب گریه همیشه از خیلی حس عجیبیه در انسان، آدم شاد میشه گریه میکنه، ناراحت گریه میکنه، اشک شوق داریم، اشک مثلا آدم میترسه گریه میکنه. آقا فرمود خب چتونه به قولی؟ فرمود میگی از چی میگریه میکنم؟ از این، از مظلومیت تو گریه میکنم. گفتن عرضه داشتن که چقدر تو مظلومی که یه کسیایی مثل ما دور تو گرفتی. من خودشونو دارم میگم، یه نگاه کن اون 30,000 نفر آدم، بعد من اینور نگاه میکنم 60-70 نفر دور تو این، بعد حالا با بقیه کار نداریم، دو تاش مثل ما دو تا پسر عمو، ما اینجا داریم فقط شلوغ کاری میکنیم، ما کاری از دستمون زیاد بر نمیاد. شاید یک توان رزم اونجوری هم نداشته باشیم، اما دلمون باهات. این گریه پس هم گریه مظلومیت، هم گریه شوق، هم گریه شوق بهشت، گریه تنها گذاشتن امام زمان سال 61 هجریه. یک کسی هم هست مثل قاسم ابن حسن سلام الله علیه، ایشون وقتی به میدان رفت، ببینید من یه نکته به شما بگم خیلی جالبه. یک جایی هست من و شما مثلا میگیم که دیدید این معرفت اهل بیت، بعض موقع ما چون مثل اینا نیستیم دیگه، حرصمون در میاره. مثلا امیرالمومنین تو جنگ صفین اونا آبو بستن، حضرت امیر آب نبست. ما میگیم ای بابا آبو میبستی دیگه، نباید اینجوری بگیم ها، وقتی کودکانه فکر میکنیم. این به این معنی نیستش که دیگه کلا ماجرا رو مثلا ول بکنی، نه، اخلاق نمیذاشتن زیر سوال بره. اما حربه تو جنگ چیکار میکردن؟ استفاده می. شما می قاسم وقتی به میدان میره یه پهلوونی میاد، اول پسراشو میفرسته دونه دونه رو میزنه. اون پهلوونه که میاد میگه اه تویی؟ یاره میگه که تو که بند کفش تو یا بند زین تو هم نبستی که، تو اینجوری میخوای به جنگ؟ تا نگاه میکنه میزن جفاشو قطع میکنه. و اینا میشکوند طرف مقابلو، گفتن نگاه کنی بچه 13-14 ساله شون اینجوری داره پهلوانای ما رو میشکنه. ببین اونجا که امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو زد، فکر نکنی این عمرو بن عبدود این خیلی یلی بود تو بین عرب، اسم و رسمی داشت واسه خودش. وقتی شکوند اونها دار و ندارشون شکست، فلزا میبینی هرچی اینجوری ضربه میخوری اینا جریتر میشن و وحشیتر میشن. خوب دقت کن، وقتی دستشون میرسید به بدترین شکل ممکن جواب، همه اینا جمع شد، یعنی علی اکبر جمع شد، عباس جمع شد، قاسم جمع، همه اینا رو جمع کردن سر آخریه پیاده کردن. تنهای تنها مونده بود. یه کار به جای رسیده بود، رو کرد به سمت کوفه، گفت هانی کجایی، مسلم کجایی، داشت حجت تمام میکرد، به کار من به یه جای رسیده از مرده دارم طلب کمک میکنم، چه داشت حجت تمام که برای اون زنده هایی که تو سپاه دشمن بودن. تاریخ هم نقل شده بر مبنای همین صحبت های عده باز تو سپاه عمرسه شوریدند. اما وقتی دستشون رسید دیگه اینها بودن و یک پیکر نیمه جان و هر کاری که خواستن کردن، هر چران چه به ذهنتان برسه اینا انجام دادن. جسم حضرت رو زدن، اما روح بلند ابا عبدالله الحسین، اون نهضت آزادی خواهیش 1400 سال دلا رو داره میشورونه، هنوز که هنوزه داره قاسم میسازه، عبدالله میسازه. ما داریم میبینیم این بچه هایی رو که دارن میرن در دفاع از حرم، چقدر زیبا. من ماجرای یک دقیقه براتون نقل بکنم. برای این مدافعان حرم یک سخنرانی گذاشتن تو امامزاده عبدالله شهر ری، افغانستانی. من مشروط کردم چون موقع هنجرم میخواستم عمل بکنم، الحمدلله عمل کردم خوبم شد. بعد گفتم من به دکتر قول دادم دیگه سخنرانی نکنم، اما چون این بچه ها چشم میام اونتا جای نگید، همین فقط بچه افغانستانی بیان. من رفتم سخنرانی که تموم شد اومدم نشستم، یادم یه پسر جوان اومد کنار من نشست، چهره خیلی بوری داشت. بعد من بهش با شوخی گفتم افغانی بور تا حالا ندیده بودیم، با شوخی کردم. یه با لهجه ترکی برگشت گفت نه من ترکم. گفتم اینجا چجوری اومدی تو؟ یواشکی اومدی تو، قرار بود ایرانی اینجا راه ندن. بعد برداشت پاسپورت افغانستانی من نشون. گفتم داستان چی؟ گفتم بچه آذربایجانم، هر کاری کردم برم نذاشتن. رفتم یه پاسپورت بالاخره با هر هزار زحمت پول دادم چیکار کردم جور کردم که بلندشم برم. بعد یهو از زیر گریه کنار گفت فهمیدن من ایرانیم، منو راه نمیدن. تو رو خدا اینا این مسئولینش اینجا نشستن، تو رو خدا واسطه میشی شفیع میشی که منو راه بدن. این تولیت امامزاده ایرانی کنار من نشسته بود، پاسپورت رو دادم بهش، گفت چی میگه؟ ماجرا رو براش نقل کردم، شروع کرد های های بلند گریه کردن. گفتم حاج آقا کربلا این تکرار میشه، ایرانی و افغانستانی و لبنانی و عراقی نمیشناسه، این خون ابا عبدالله که میجوشه در طول تاریخ و قاسم ابن حسن میسازه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، استفاده کنیم از مدعی برادرمون دوست عزیزمون حاجی طاهری. صلوات نبفرم
بفرمید.